أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. جلسه 24 از درس قواعد فقهیه. قاعده ای را که از این جلسه انشاءالله شروع خواهیم کرد و بناست که در اینجا به 7 سوال و 7 عنوان جواب بدهیم و بپردازیم، قاعده اصالت و صحه می باشد. از اصولی که از قواعدی که مسلم هست و همه پذیرفتند بین بزرگان، اصالت و صحه فی فعل غیر. یکی از کسانی که این بحث را تقریبا به صورت مشروع یا نیمه مشروع بحث کردند، جناب آقای شیخ انصاری است. ایشون در کتاب رسائل بعد از قاعده فراق و تجاوز تحت عنوان مسئله سوم از مسائلی که در اونجا ذکر کردند، مسائلی که در اون مسائل در رابطه با نسبت بین استصحاب و بقیه قواعد آوردند، استصحاب را با بعضی از قواعد مثل قاعدیت و اینها سنجیدند، اونجا ذکر کردند و بعد از آقای شیخ انصاری دیگران نیز در کتاب‌های اصولی به این سبک پیروی کردند و این بحث را ذکر کردند. البته نا گفتن ماند که قبل از شیخ انصاری، استاد شیخ انصاری در کتاب عوائد الایام جناب آقای نراقی این قاعده را ذکر کردند. حالا مقصود از این قاعده چیست؟ یعنی مضمون و مفاد و معنای این قاعده چیه؟ برای اینکه معنای این قاعده برای شما روشن بشود و بحث بسیار ساده است، برای فرق این مسئله من دو تا عنوان است باید توضیح بدهم و نتیجه بگیریم. گاهی فردی رو شما میبینید که کاری رو انجام میدهد، میگید که آیا این کار حرام انجام میدهد یا کار مثلا مباح، این حرام در مقابل مباح. فردی از دور لبانش حرکت میکند، شما میگویید این غیبت میکند یا مثلا ذکر میگوید. اگر غیبت بکند خب کار حرامی است، ذکر بگوید کار ثوابی است. اینجا شما وظیفه دارید که فعل او را حمل بر صحت کنید، بگویید انشاءالله ماشاءالله ایشون ذکر میگوید و غیبت نمی کند. ببینید در اینجا یک امر شخصی است، تمام می شود. یعنی شما حق ندارید نسبت مردم بدبین شوید، حمل فعل مردم را بر صحت حمل کنید. این هم به یه نحوی اصالت الصحه است، اما اصالت الصحه ای که ما می خواهیم پیرامونش بحث کنیم این اصالت و صحه نیست. صحه به معنای امر مباح در مقابل حرام نیست. بلکه صحت در اینجا به معنای صاحب اثر بودن است. مثلا فردی عاقد است، شما به او گفته اید که باید برای فرزند من، برای فامیل من، آشنای من، خود من صیغه عقدی جاری کنید. خب ایشون صیغه عقد جاری میکند، مطمئنم هستید الان عقد را داره میخواند، شک میکنید که آیا این عقدی که ایشان میخواند صحیح هست یا نه. شما میگید انشالله این عقد صحیح، یعنی صحیح میخواند. این اصالت و صحت نه اینکه کار مباهی میکند، به این معنا نیست. معنایش این است که این صحیح میخواند، این اثر دارد. یعنی وقتی که این عقد را خوند، شما یا فرزند شما با اون فرد محرم میشوند، اثر دارد این کار. صرف مباه بودن و حرام بودن نیست. پس هرگاه شما فعل فردی را حمله بر صحت کردید و این حمله بر صحت یه جورایی مربوط به شما بود، یه اثری داشت که اون اثر مربوط به شما بود، این میشود اصالت و صحه مورد بحث ما. اما این که صرف این که بگید فلانی این کارم انجام میداد، انشالله کار خوبی است، مباح است، حرام نیست، پس آدم خوبی است، این اصالت صحه هست. اما اصالت صحه‌ای که مورد بحث ما هست نمی باشد. پس هرگاه شما می خواهید اصالت صحه جاری کنید، یعنی می خواهید بر فعل اون اثر بار کنید. اثری که می خواهید بر فعل عاقد بار کنید اینه، شما با اون طرف خودتون محرم می شوید. این گوشت را آقای ذبح کننده، ذابح، داره برای شما ذبح میکند. اگر حمله بر صحت کردید برای شما اثر دارد، اون قابل اکل، اون گوسفند رو برای شما داره ذبح میکنه. پس فعل از طرف دیگران اگر مشکوک بود و شما اون فعل را حمله بر صحت کردید و گفتید صحیح هست و این صحیح اثری داشت که اون اثر مربوط به شما بود، این می شود اصالت صحه مورد نظر ما، نه اصالت صحه فقط در مقابل فعل حرام یعنی مباح. نه، این گونه نیست. این مطلب اول. من الاصول المسلمه بین الاعلام، از اصول مسلمی که بین بزرگان هست، اصالت و صحه فی فعل الغیر. اصالت و صحه فی فعل الغیر است. فقط بحثها بحث کرده این اصالت و صحه رو الشیخ الاعظم جناب آقای شیخ اعظم انصاری در کتاب رسائل، بعد از این که ایشون فارغ شده است از قاعده فراغ و تجاوز، تحت چه عنوانی این بحث اصالت و صحه را آورده است؟ تحت عنوان مسئله تو ثالثه. مسئله ثالثه چی هست؟ که این مسئله ثالثه یک و دو و بعدیاش چیه؟ از مسائلی که تعرض فیها، متعرض شده در اون مسائل آقای شیخ انصاری، لبیان نسبه بین الاستصحاب و بین قواعد اخرى. یه بحثی رو باز کرده شیخ انصاری، میگه رابطه بین استصحاب و قواعد. سومینش قاعده اصالت صحه است. بحثی که در اینجا خواهیم داشت انشاءالله در 7 بحث خواهد بود. فقط از روش میخوانیم، توضیحاتش بعدا مفصل میاد. اولا مقصود از قاعده چیست که گفتم، این قاعده با قاعده فراغ چه فرقی دارد، مدلک قاعده چیست، هل یشترط العلم بالصحه والفساد، آیا هنگامی که شما میخواهید قاعده فراغ جاری کنید باید آقای کسی را که میخواهید در رابطه با اصول صحه جاری کنید باید اون علم داشته باشد، باید بداند صحت و فساد را یا نه، هل تختص به حالت شک فی وجود المانع یلزم احراز وقوع الفعل الجامع از صحه عند الفاعل او عند الحامل. چون قرار است این بحث را بیاید مفصل بحث کنیم دیگه، ما فعلا در اینجا مکسی نخواهیم کرد. اما شماره 1، المقصود من القاعده، مقصود از این قاعده چیست؟ میگه اول این رو بگم که مقصود ما این نیست. چی نیست؟ لا یقصد بالقاعده، قصد نشده است به این قاعده ای که اینجا ذکر شده است. چه چیزی قصد نشده است؟ ان المسلم اذا صدر منه، مسلمان اگر صادر شود از این مسلمان فعلون، یک فعلی که یحتمل یا یحتمل احتمال داده می شود، احتمال می رود، یحتمل احتمال می رود، کونه محرمن، یه فعلی از یک مسلمانی صادر شده است، احتمال می رود این که اون فعله، کونه این که اون فعله حرام باشد، یحمل علی کونه مباح، حمل خواهد شد این فعله بر این که انشاءالله اون فردی که این فعل را انجام داده مباح است و حرام نی. این نهازا آقای مصنف میفرمایند ان هذا یعنی این مثالی که زدم یعنی اصالت الصحه به معنای مباح بودن و ان کان امرا مسلما اگرچه این یک امر مسلمی است و همه قبول دارند ولکنه لیس هو المقصود من القاعده المذکوره این اونی نیست که اینجا ما میخواهیم بحث کنیم و انما المقصود و فقط مقصود ما این است چیست لو صدر فعل اگر صادر شود یک فعلی مثلا ایقا عقد خونده مثلا ایقا فردی اومده برای من نوعی با طرف مقابلم طلاق خونده آیا طلاق را صحیح خوند تا ما از هم جدا شویم یا نخوند ایقا عقد دو طرف است ایقا یک طرفه ببین اثر بر اون مترتبه او تطهیر شیء فلانی داره از اون ته لباس میشوید لباسه از منه من شک میکنم لباسم را صحیح شست یا نه اگر صحیح شسته باشد برای من اثر دارد باهاش نماز میتونم بخونم صحیح نشسته باشد برای من صحیح نیست نمیتونم با اون نماز بخونم شک میکنم ببینید خود لباس شستن که دیگه حرام و قصبی ندارد که این که میگوییم او تطهیر شیء او صلات و استیجار شما به فردی نماز فردی به رحمت خدا رفته نماز قضایی داره به فرزند بزرگ واجب بوده این فرزند بزرگ این نفر را اجیر کرده نمازهای پدر را میخواند شک میکند نمازی که خوانده است درست است یا نه اگر صحیح باشد از گردن این فرزند بزرگ ساقطه صحیح نباشد ساقط نیست ببینید صحیح است که نسبت به طرف مقابل که میخواهد اون عمل صحیح باشد و الان شک کرده شک کننده باید فعل انجام دهنده باید برای آقای شک کننده اثر داشته باشد یا غیر این مثال ها لو صدر فعلون اگر یک فعلی این چنینی از یک نفر صادر شد و شک و شک و شک شد فی کونهی صحیحن در این که این فعل آیا صحیح هست یا نه یترتب علیه اثرون یترتب علیه الاثر مترتب می شود بر او اثر و شک می کند در این که این صحیح هست تا مترتب باشد بر او اثر یا باطل است لا یترتب و باطلی است که مترتب نیست بر او اثر فبه اصالت صحه یهمل علا کونه هون کونهی صحیح انزا اثرین پس شک میشه و در این که خدایا این فعل صحیح است صحیح است یعنی چی؟ یعنی مترتب میشود بر او اثر یا باطل است باطل است یعنی چی؟ یعنی مترتب نمیشود بر او اثر فبه اصالت صحه پس به اصالت صحه حمل میشود یهمل علا کونهی بر این که این فعل صحیح است یعنی چه صحیح است؟ یعنی صاحب اثر در یک کلام صحت یعنی صاحب اثر بودن و به کلمت اخرى به کلمه دیگر ان تطهیر الثوب وقتی که یک نفر پیراهن را میشوید میخواد صحیح باشد میخواد فاسد باشد مثلا یک پیراهنی هست ما شک میکنیم این صحیح شد چند بار او را مثلا فشار داد قصالش رو گرفت با آب جاری شد تطهیر پیراهن چه صحیح باشد چه باطل مباح است انسان اگر پیراهن را صحیح نشست معناش نیست که کار حرام انجام داده ما نهایت اینه که صحیح نیست پس میشود یک کاری صحیح باشد یا نه فاسد باشد فاسد باشد فاسد نباشد صحت و فساد ربطی به مباح بودن ندارد تطهیر ثوب چه صحیح باشد چه فاسد او مباح است و لیس به محرمین پس وقتی که مباح است و حرام نیست چه صحیح باشد چه فاسد پس شما با اصالت صحت چه میخواهید درست کنید با اصالت صحت نمیخواهیم مباح بودن درست کنیم با اصالت صحت میخواهیم به اصالت صحت لا یراد اراده نشده است اثبات کونه مباح فی مقابل کونه محرم ما با اصالت صحت نمیخواهیم بگوییم این فعل مباح است در مقابل این که او حرام است نه ما نمیخواهیم بگیم حرام نیست مباح است چرا زیرا چه صحیح باشد این شستن چه فاسد باشد کار مباح است و انما یراد و فقط اراده شده اثبات کونه اثبات این که این فعل صحیح است به چه معنا اراده شده اثبات کونه صحیح اثبات کونه صحیح ها چه چیزی اراده شده است صحیحاً زا اثرن فی مقابل الفساد الفاقد للاثر، اراده شده اثبات این که ای صحیح است، صاحب اثر بودن، صحیح صاحب اثر بودن در مقابل فاسد. فاسد یعنی چی؟ یعنی فاقد اثر. اگه صحیح هست برو پیراهن رو بپوش باهاش نماز بخون، اگه باطله نمیتوانی باهاش نماز بخونی، میشه اثر. و هازا کله، کل این حرف ها به خلاف فی اصالت صحه، همه این حرف هایی رو که زدیم به خلاف در معنای اصالت صحه به معنای اول. معنای اول چی بود؟ اصالت صحه به معنای اباحه. فانه یراد، و با اون اصالت به معنای اباحه ما این را اراده میکنیم. چه چیزی اراده می شود؟ فانه یراد بها، اراده می شود به این معنای اول، اصالت صحه به معنای اول، نفی صدور الحرام. آقا این کار حرام انجام نداده، همین دیگه اثر نه. کمالو تکلم مؤمنون، یه مؤمنی از دور دارد سخن می گوید و شک فی کونه، شک می کنیم که آیا این غیبت حرام است یا غیبت مباح. فانه یهم به حمل فعل المسلم علی المباح، اگر شما گفتید این مسلمان است، یک مسلمان غیبت نمی کند، دو این فعل پس مباح است. فانه به حمل فعل المسلم علی المباح، به وسیله حمل کردن فعل مسلمان بر مباح، ینفا نفی می شود این که او غیبت حرام باشد. یعنی نفی می کنیم این که این غیبت حرام باشد، بلکه غیبت مجاز است و جایز است، همین دیگه اثر ندارد. مطلب دوم، الفرق بینها و بین قاعدت الفراق. عرفنا فی ما سبق، قبلا ما شناختیم ان قاعدت الفراق تقتضی حمل فعل حمل الفعل بعد الفراق من علی صحیح. ول الان قبلا ما چند جلسه بحث کردیم قاعده فراق را، فی ما سبق گفتیم قاعده فراق تقتضی اقتضا میکند، چه چیزی رو میطلبد، چه چیزی را اقتضا میکند؟ قاعده فراق اقتضا میکند حملل فعل، حمل فعل را بعد از فراق از فعل بر صحیح. هنگامی که عمل را انجام دادی بعد از عمل بگو صحیحه، خب چه فرقی داره؟ ولی الان قد تسالو، الان سوال میشود، وقت تسالو قائلا، سوال میکند الان یک گوینده، یک قائل چه سوالی میپرسد؟ ان قاعده الفراق، قاعده فراق اذا کان تقتضی هذا، اگر قاعده فراق اقتضا دارد این را، چه چیزی را؟ این که بعد از عمل بگو انشاءالله فعل صحیح است. هذا اگر این را میگوید فمل فارق اذن، پس چیز فرق بین قاعده فراق و بین اصالت الصحه؟ خب این میگوید حمل بر صحت، اون هم میگوید صحت. اصالت الصحه‌ای که اقتضا میکند حمل فعل را بر صحیح ایزن، هر دو بعد از عمل میگویند فعل صحیح است. فارق در اینجا دو چیز است، اون دو چیز را بگوییم. ان مورد اول، ان الفارق بینهما ثابت فی موردین، یک ان قاعدت الصحه، قاعده صحت معروف مربوط به فعل خودمه. یعنی چی؟ یعنی من این فعلی رو انجام دادم، شک میکنم فعل خودم صحیح است یا نه، بعد میگم انشالله فعل خودم صحیح است. اصالت الصحه به معنایی که الان میخوانی مربوط به فعل غیر است، دیگری یک کاری انجام داده است، شک میکنم آیا صحیح است یا نه، این میشود اصالت الصحه. قاعده الصحه ناظر به این مطلب است، چی؟ ناظرتون الى فعل الغیر بخلاف قاعده الفراق. فانه ناظرتون الى فعل المکلف نفسه، ناظر به فعل مکلف است، خود مکلف. مثلا فمن صلى على الميت، کسی که نماز میخواند بر میت اولا و شک میکند بعد از ذلك در نماز خودش، میگوید من این نماز رو بر میت خوندم صحیح خوندم، در اینجا چون مربوط به خودش هست اجرا قاعده طول فراق جاری میشود، قاعده فراق. اما اذا صلى اجرا اجرا می کند، این آقا قاعده فراغ را، اجرا قاعده الفراغ. اما اذا صلا، اما اگر نماز بخواند یک غیر بر میت و شککنا، ما شک کنیم فی صحت صلات این غیر بعد از فراغ این غیر از نماز، فلا یمکننا، شما حق ندارید اجرا کنید قاعده فراغ را چون عمل شما نیست. و انما تجری، و فقط جاری میکنی شما یا جاری میشود، اصالت الصحه، اصالت الصحه فی فعل الغیر، مربوط فعل غیر. دو، ان قاعده الفراق لا تجری، جاری نمیشه و در اثناء عمل لتصحیح عمل به خلاف اصالت صحه، به خلاف اصالت صحه. چرا؟ فانها، به خاطر اینکه اصالت صحه جاری میشه و در اثناء عمل. مثلا فلو فرز اگر فرض شود ان شخصا، یه شخصی یسلی نماز خونده و فل اثناء در وسط نماز شک کرده است، هل هو متوضعون، آیا من وضو گرفتم اولا یا وضو نگرفتم، فلا یمکنه، ممکن نیست چنین شخصی را که چه کار کند، ممکن نیست او را اجرا قاعده فرا، ممکن نیست او را، فلا یمکنه اجرا قاعده الفرا لتصحیح صلاته، ممکن نیست نمازش را درستش کنه. چرا؟ چون شکش در وسط نماز بوده. لانها، برای اینکه قاعده فراغ تقول و میگوید برای این مکلف، برای این شخص، بما انک فرغت مما سبق، به خاطر اینکه تو فارغ شدی از آنچه که گذشتی، فما سبقه صحیحون، چون فارغ شدی تا اینجا آری، و اما مایعتی از این به بعد چی، چون وسط نماز هستی، و اما مایعتی، اما آنچه را که هنوز نیاوردی، فبما انکه، چون تو فارغ نشدی نسبت به آینده، دو رکعت بعدی، یک رکعت بعدی، فبما انکه لم تفرق منه، چون فارغ نشدی تو از اون بقیه، فلا معنا، معنا ندارد لاجرای قاعده الفراغ به لحاظ دو رکعت مانده. فبهازا یبقی، با این حرف باقی خواهد ماند، آنچرا که آورده است بدون قاعدت تقضی صحته، و به هازا یبقی، و به حاصل این باقی میماند، آنچرا که آورده است بدون قاعدت تقضی صحته، و هازا به خلاف مالو کان الغیر، اما اگر غیری که داره نماز میخواند، و هازا کلهو، اینه که گفتیم کلش، به خلاف جاییز که اگر غیر نماز بخواند بر میت، مثلا یه غیری داره نماز میخونه بر میت، و شککنا، و ما شک میکنیم، هل هو یصلی عن وضوء، آیا او وضوء دارد، تا کی نجتزئ به صلاته، تا اینکه بگیم انشالله این وضوء دارد، نمازش صحیح هست، دیگه ما نباید نماز بخونیم، ولا نحتاج، و پس ما دیگه احتیاج نداریم به صلات بر او من جدیده، دیگه لازم نیست بعد از او ما هم نماز بخونیم، اگر وضوءش، اگر نمازش از روی وضوء باشد، اولا، یا وضوء ندارد، او یصلی عن وضوء اولا، یعنی او لا عن وضوء، فانه، ما اینجا امکان دارد، ما را چی امکان دارد، ما را اجرا و اصالت صحه فی صلات این آقا بر میت، ول اجتزا، و کفایت میکند ما را، دیگه لازم نیست ما نماز بخونیم به خاطر نمازی که این خونده و صحیحه. هازا فارغان بین قاعده الفراغ و اصالت صحه. پس روح مطلب این شد، قاعده فراغ مختص به خود شاک است، نسبت به عمل خود شاک است، قاعده اصالت صحه مربوط به عمل غیر شاک است، یه دیگری. فرق دوم چی شد؟ فرق دوم این شد که قاعده فراغ در وسط عمل نمی آید، ولی اصالت صحه در وسط عمل هم می آید. اگر فردی دارد نماز میت می خواند، شک می کنیم از روم وضو دارد یا نه، اگر وضو نداشته باشد نماز میت صحیح نخواهد بود، اگر وضو داشته باشد نمازش صحیح خواهد بود، و لذا دیگر لازم نیست ما دوباره نماز بخونیم. پس اصالت صحه در اینجا برای ما اثر دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.